وحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. سلام بر شما جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که در این برنامه در خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه قابل استفاده برای دوستان باشه و ما و دوستان در فضای تعلیم و تربیت اسلامی قرار بگیریم که اگر چنین باشد و قصد قربت هم متمشی بشه، چه بسا که این ساعت عمر ما از هزاران سال، هزاران ساعت و هزاران روز که صرف کارهای دیگه بشه، پیش خداوند متعال بالاتر و بهتر باشد
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما. راههای ارتباطی رو خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم. دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شماست، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553.
توحیدك قد اخلى قلبي من كل شريكي يا ربي.
رسم بندگی.
يوم لقائك لن اتلو الا آيات للحب.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
بیوم لقائك لن اتلو الا آیات للحب.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
معرفی میفرمایید خودتون رو؟
میرزایی هستم از استان کرمان شهر بابک.
آقای میرزایی از شهر بابک.
بله.
زنده باشید آقای میرزایی، در خدمت شما هستیم.
سلام خواست نباشه خدمت شما استاد آقای محمدی.
علیکم
السلام. من سوال دارم، همیشه تو ذهنم هست، چون تو قرآن اینجا هستیم میخونم میگن کافر هم میرن جهنم.
خب
ما که مسلمان هستیم، پس مراتب کفر چیه؟
آیه میرزایی با برنامه همراه باشید، پاسخ جناب استاد محمدی رو خواهید شنید.
متشکرم. خدا
زنده باشید. خدا یاور شما. بفهمید جناب استاد،
مسلمان کافر نیست. کفر به انکار خدا برمیگرده که انسان خدا رو قبول نکنه، که حالا کفر هم خودش با شاخه‌هایی داره. یه وقت ممکنه از ریشه خدا را قبول نکنه، یه وقت ممکنه خدا را قبول داشته باشه ولی برای خدا شریک قائل باشه، بگه خدا را قبول دارم اما در کنار خدا این بت‌ها هم مثلا هستند و اینها هم خالق عالمن یا رازق عالمن یا مؤثر در عالمن.
بله
این میشه کفر، که همون پوشاندن حقیقت باشه. بله کفر هم مراتبی داره. یه وقت کافر جاهل قاصره، خدا را قبول نداره، پیغمبر را قبول نداره. چرا؟ چون بهش نرسیده. یه وقت نه، کافر جاهل مقصره، حق بهش رسیده ولی باز هم قبول نمی کنه. در دعای کمل داریم که اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین.
درست.
قسم خوردی که جهنم رو از کفار پر کنی، چه کفار جن چه کفار انس.
خوب.
اما همشون رو تو جهنم نگه نمیداری، فقط اون معاندین با اون کسانی که به مرتبه جهود رسیدند و لجبازی و انکار حق، اونها در جهنم جاودانه میمونن.
بله.
خلاص عرض می شد که هیچی که از این مراتب کفر شامل حال مسلمان و شامل حال شیعه نمیشه. پس اینکهشون فرمودن ما خودمون رو نمیدانیم کجا هستیم، شما مسلمانید، شما شیعه هستید، شما مؤمنید و سرانجام هم انشاءالله اهل بهشتید. اگر خدا نکرده گناهی کرده باشید خب باید توبه بکنید، و اگر توبه نکنید گرفتار خواهید بود در هنگام مرگ، بعد از مرگ، تو برزخ، تو قیامت، ممکنه بعد از قیامت حتی از مؤمنین کسانی باشن که برن جهنم، بعد از قیامت برن به جهنم.
بله.
اما خلاصه سرانجام اهل بهشت خواهند بود، از جهنم نجات پیدا خواهند کرد،
جاودانه نخواهند بود در جهنم،
جاودانه نخواهند بود.
حالا این نکته دیگری که هست اینه که نگاهی که در روایات یا در متون دینی ما تعابیر به کار میره که مثلا اگر کسی فلان مطلب رو نپذیره کافر میشه، اینا یا
اون کافر اصطلاحی نیست. مرتبه ایمان در واقع سه مرتبه هست: عقد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان.
بله.
اعتقاد قلبی انسان داشته باشه، اقرار زبانی داشته باشه اونچه که به قلب باور داره، و التزام عملی داشته باشه. بعضی این سومیو ندارن، واقعا خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، جانشین پیغمبر حضرت علی علیه السلام میدونه و فرزندانش، اینا کاملا قبول داره، هم قلبا قبول داره هم به زبان میگه، ولی در عمل نمیکنه، التزام عملی به این باورها نداره. این مؤمن هست، منتها ایمانش ایمان کامل نیست، اصطلاحا هم بهش میگن مؤمن فاسق.
بله.
از کافر نیست، غیر مؤمن نیست، مؤمن فاسق است.
بله. من راهی ارتباطی رو یادآوری بکنم خدمت شنوندگان گرامی، بعد سوال رو خواهیم شنید. 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025، این دو شماره تلفن در اختیار شماست، و همچنین سامانه پیام کوتاه رادیو معارف به شماره 30553.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
کافر حربی مهمتره یا مشرک؟ اگر مشرک مهمتره پس چرا خون و اموال کافر حربی رو میشه به اصطلاح خونش رو ریخت و اموالش رو مصادره کرد؟ اگر مشرک مهمتره اون در دلایلش رو برای ما توضیح اگر امکان داره بدن ممنون میشیم. من رحمانی هستم از تهران.
بله. خب ایشون با دو اصطلاح دیگه سوالشون آغاز کردن، کافر حربی و مشرک، این رو هم توضیح بفرمایید.
بله. همونجا عرض کردم که شرک هم از اقسام کفره، یه وقت اصلا خدا را قبول نداره بهش میگن ملحد.
بله.
کافره. یه وقت خدا را قبول داره اما برای شریک قائل میشه، اینم کافره، منتها مشرکه.
بله.
پس خود کفر میشه سرفصل، اینها میشن زیرفصلش.
بله.
ملحد و مشرک و همه میشن از مصادیق کفر و کافر. پس مشرک هم کافر است. اون کافر که ما تعریف کردیم اونها از لحاظ عملی به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه کفاری که اینها با دین و با خدا و با اسلام و با جامعه اسلامی جنگ ندارن، میگن ما خدا رو قبول نداریم، پیغمبر رو قبول نداریم.
بله.
اما با شما جنگی هم نداریم، به شکل مسالمت آمیز کنار بقیه مسلمان ها زندگی میکنن، مثلا اهل کتاب فرض کن. اسلام رو قبول ندارن، پیغمبر اسلام رو قبول ندارن، ولی با اسلام جنگ هم ندارن، اینها خونشون مالشون عرضشون محترم هست و در جامعه اسلامی زندگی میکنن و کسی هم حق تعرض به اینها نداره.
بله.
اینها میشن کافر غیر حربی. یه وقت نه، هم کافر هم با اسلام در جنگ، با مسلمان ها در جنگ، اعلان جنگ با اسلام کرده، به این شخص میگن کافر حربی. این کافر حربیه که در جامعه اسلامی احترامی نداره، چون فرض اینه در حال جنگ دیگه.
بله.
احترام دیگه معنا نداره که.
درست. بسیار سپاسگزارم جناب استاد محمد. چند تا پیامک داریم درباره معراج. شنانده از شما 912-3104 پرسیدند آیا معراج پیغمبر صلوات الله علیه و آله جسمانی بوده یا روحانی؟ ما این رو بفهمید بعد اون دو سوال رو هم در ادامه مطرح میکنم.
درباره این که معراج جسمانی بود یا روحانی، سه تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که جسمانی بود در تمام مراحلش، پیامبر با جسمشون وارد بهش شدن و اشراف به جهنم پیدا کردن و با ارواح پیامبران ارتباط برقرار کردن، باشون سخن گفتن، فرشتگان رو مثلا باشون ملاقات کردن، آسمان هفتگانه رو در نوردیدن الی آخر. یک نظره.
بله.
نظر دوم اینه که میگن معراج سراسر روحانی بود و معراج رو نازل به منزله یک رؤیای صادقانه تعبیر میکنن.
بله،
یعنی بدن پیامبر مثلا فرض کنید در مسجد حرام خوابیده بود، این روح پیامبر بود که از مسجد حرام رفت حسن اقصا، از اونجا مثلا رفت به آسمان ها و صلت المنتها و همه سفر از اول تا آخر روحانی بود، اونم شبیه یک رؤیای صادقه.
بله.
نظر سوم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و برخی از اندیشمندان ما این نظر سوم مطرح کردن، معتقدن که معراج دو مرحله داشت. یک مرحله زمینی که از مسجد حرام تا مسجد اقصا بود، اینجا پیامبر با جسم و با روح و با همه وجودشون این سیر رو داشتن.
بله.
مرحله دوم که از مسجد اقصا تا سدره المنتهی بود، اونجا دیگه معراج معراج روحانی بود، منتها نه روحانی به اون شکلی که دسته دوم گفتن که ببینیم که یه رویای صادق بود، نه، پیامبر واقعا با هویتشون در بیداری و روح پیامبر واقعا این مراتب رو طی کرد.
درست.
همه این عوالم رو رفت و با همه وجودشون این سیر رو انجام دادن، نه اینکه رویا باشه، خواب باشه، نه. دلیل نهایی اینه که خب جسم چطور میتونه بخواد با روح ارتباط داشته باشه؟ روحی که میتونه با روح ارتباط داشته باشه، روحی که میتونه آسمان ها رو در لحظه ای در نوردد.
بله.
جسم اگر بخواد فقط به یکی از همین ستاره های دنیا بره، با سرعت سیر نور هم حرکت کنه، که اگر جسم میخواد به سرعت سیر نور برسه، 300,000 کیلومتر در ثانیه هست.
بله.
تبدیل به انرژی میشه، یعنی اصلا ماده دیگه نیست. در این حال اگر بخواد با سرعت سیر نور هم که حرکت کرده باشه، تو همین آسمان اول، همین آسمان دنیا، گاهی چند میلیون سال باید تو راه باشه. به هر حال این هم نظر سومی است که مرحوم علامه مطرح فرمودن. فرمودن که معراج بخش اولش جسمانی و روحانی بود، بخش دومش روحانی بود، منتها نه روحانی به اون معنایی که دسته دوم گفتن
که خواب باشه و رؤیا
باشه. نه، حقیقتاً پیامبر با روحشون همه عوالم رو در نوردیدن، به اون مشاهدات مشاهده فرمودند و تا اونجا بالا رفتن. این سه تا نظر وجود داره دیگه، حالا دوستان خودشون آزادن که هر نظری دلشون میخواد انتخاب بکنن.
بسیار خوب جناب استاد. اما عرض کردم سوالات دیگه درباره معراج داریم، از جمله پرسیدند از شماره 911-8209 نوشتند: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت، روایت است که علی علیه السلام در آنجا بود، آیا این روایت صحیح است؟
روایت اینجوری است که در اون سدرة المنتهی، همون جایی که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، از پیامبر سوال کردن که خداوند با چه لهجه با تو سخن گفت.
بله.
چون خداوند سخن رو ایجاد میکنه، خدا که مثل ما زبان و نمیدونم قلقوم حرفاش نیست، خدا سخن رو ایجاد میکنه.
بله.
خب بناست خدا به یک زبان و یک لهجه با پیامبرش سخن بگه. از پیامبر پرسیدن با چه لهجه خدا با شما سخن گفت؟ فرمود با لهجه علی ابن ابی طالب،
که او داره سخن،
چون من بیشتر از همه مخلوق علی ابن ابی طالب رو دوست داشتم، خدا هم در معراج با لهجه علی ابن ابی طالب با من سخن گفت. در واقع خداوند سخن رو خلق میکنه، حالا که بناس خلق کنه به چه نوعی خلق کنه؟ به اون نوعی که پیامبر دوست داره.
شنانده به نام بخشی از شهریار پرسیدن، نوشتن: آیا غیر از پیامبر ما صلوات الله علیه و آله کس دیگری هم به معراج رفته؟
معراج به این معنایی که درباره پیامبر ما داریم خیر، اما معراج معنای عامش، آره، در سوره مارشه آل عمران ظاهرا که خداوند ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم هم نشون داد، اینجا هم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. این معراج فلسفش نشون دادن آیات الهی بود. اونجا هم فرمود ما ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم که به یقین برسه. به این معنا بله، برای پیامبران دیگه هم به این معنا بوده، معنای عامش، معنای خاصش نه.
بسیار خوب. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025 دو شماره ایست که در اختیار شماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553. همچنین در خدمت شما خواهیم بود.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329-10-553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذاری. رسم بندگی.
خواستم ببینم این قضیه قسمت چیه. هر اتفاقی که میفته میگم خب قسمت همین بوده، با وجود همین قضایا خیلی هم خسارت میبینیم. این چجوری میشه تفکیکش از هم قفاری سمن 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 همدان؟
بله بفرمایید جناب استاد.
قسمت به اون صورتی که در لسان عامه مردم غالبا استعمال میشه درست نیست. مثلا فرض کن که بی احتیاطی کرده، ماشینشو درست نکرده، نمیدونم قوانین راهنمای رانندگی رو مراعات نکرده و تصادف کرده، بهش میگن چرا تصادف کردی؟ میگه قسمت ما این بود. نه قسمت این نبود، شما دقت میکردید، از خودم که احتیاط میکردید و الی آخر اتفاق نمیافتاد.
بله.
یا مثلا در ازدواج دقت نکرده، اون معیارها که خدا گفته، پیغمبر گفته، عقل میگه، علم میگه، اینها رو مراعات نمیکنه، بعد ازدواج موفق نمیشه، میگه ما قسمتون این بوده، قسمت ما این بوده که مثلا این اتفاق بیفته. به این معنا که مردم میگن نه این درست نیست.
بله.
اما به این معنا که آیا امور تابع قضا و قدر الهی است؟ بله. قسمت هم معناش همینه. قسمت یعنی قضا و قدر، یعنی اراده خدا، یعنی مقدرات، یعنی سرنوشتی که خدا برای انسان رقم زده. به این معنا بله، ما قضا و قدر داریم. و قضا و قدر هم به دو دست تقسیم میشه، قضا و قدر حتمی، قضا و قدر غیر حتمی. آنچه که بر ما حاکمه در دنیا اگر نگیم 100% غالبا این قضا و قدر غیر حتمی است. این انسانی که میتونه با دو دست عوامل در بین این قضا و قدرهای مختلف بهترین ها رو انتخاب کنه. این دست عوامل گاهی عوامل مادی هستن، مثل همین که عرض کردم احتیاط کنه، عرض کنم که ماشینش سالم باشه، خودش رانندگی خوب بلد باشه، سرعت 60 نره الی آخر، یا عوامل دیگه که عوامل مادی بهش میگیم. دست دوم عوامل معنویه، مثلا گناه باعث میشه سرنوشت انسان بد بشه، احسان باعث میشه سرنوشت انسان خوب بشه، صله رحم، صدقه، دعا، توسل به اولیاء خدا، توکل بر خدا، و اینها عواملی است که سرنوشت انسان رو عوض میکنه. دست خود انسان هست. از صدقتو تدفع و میتفسو، اگه صدقه داده بود اون مرگ دلخراش و ناگهانی نبود، دفع میکرد اون مرگ رو. از دعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا و قسمت رو عوض میکنه هرچی محکم محکم شده باشه. ما باید با اختیار خودمون بهترین قسمت ها رو برای خودمون انتخاب بکنیم و با همین دو دستی که عرض کردم، عوامل مادی و معنوی.
بسیار سپاسگزارم.
الله
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، این دو شماره در اختیار شماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553. میزبان یکی از شنوندگان گرامی این برنامه هستیم، خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجدی محترم و حضرت استاد محمدی.
وقت شما بخیر، معرفی میفرمایید.
بله، اسم محمد باقر ابراهیمی است از افغانستان.
زنده باشید آقای ابراهیمی، در خدمت شما هستم. بفرمایید سوال.
ممنون استم. من یک دو تا سوال داشتم از استاد محترم.
بفرمایید.
در رابطه با روح خواستم بدونم که روح از نگاه لغوی و اصطلاحی چه معنا دارد و دیگر فلسفه روح و ماهیت روح چیست؟
بله، بسیار خوب. آیه ابراهیمی با ما همراه باشید، از طریق رادیو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. زنده باشید. خدا یار شما. بفرمایید.
روح در لغت معنای آنچه که منشأ حیات، منشأ زندگی است و آنچه که منشأ حرکت میشه. خود روح و ریاح و همه اینها از یک ریشه هستن. به منشأ حیات روح گفته میشه. اما در اصطلاح روح انواعی داره که حالا یک روح اون روح انسان باشه، یا اصلا مثلا روح خود روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. قرآن میفرماید اون روح انسان که در انسان هست، اون در واقع یک موجود مجردی است که بر بدن انسان اشراف پیدا میکنه. در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن الروح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا.
بله،
روح یک جسم لطیفی است که همین در واقع تجرد رو میرسونه، نه اون جسمی که ما میگیم لطیف، یعنی که غیر مادی باشه، که یک کالبد متکاسف و ستبر رو به خودش گرفته و پوشیده. یعنی که امام صادق فرمودن ان الارواح لا تمازج البدن ولا تواکله و انما هي کلل للبدن محیطتون به. ارواح با بدن آمیخته نمیشن، در بدن قرار نمیگیرن، متکی به بدن نیستن، بلکه بدن رو در بر میگیرن، در میان میگیرن و بر بدن احاطه دارن.
بله.
پس منشأ حیات که به بدن تعلق میگیره به این میگن روح، که البته خود روح مراتبی داره، انواعی داره. روح ممکنه اون روح انسانی باشه، ممکنه روح گیاهی باشه، ممکنه روح حیوانی باشه، یا خود روح انسان ممکنه اون نفس ناطقش باشه، ممکنه روح ایمانیش باشه، ممکنه روح قدسیش باشه، که خودش انواعی داره. چنانکه روح هم برای خودش احوالی داره و مراتبی داره. حضرت علی علیه السلام فرمودن که جسم حالتهای مختلفی داره، صحت و مرض و موت و حیات و خواب و بیداری. روح هم اینجوریست، منتها حیات روح علمشه و مرگ روح جهلشه، مرض روح شکشه، صحت روح یقینشه و خواب روح غفلتشه، بیداری روح حفظ و حافظه و توجهشه. خلاصه روح انواعی داره، مراتبی داره. از اون آیه کریمه که خوندم که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فهمیده میشه که جنس روح، ماهیت روح از جنس ماده نیست. چون در قرآن اونجاهایی که بحث ماده هست کلمه خلق به کار میره، اونجایی که بحث غیر ماده هست کلمه امر به کار میره. و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، یا انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. اما راجع به خلق فرمود هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. حالا اینجا میفرماد روح از جنس امر ماست، یعنی تدریج درش نیست، زمان و مکان به اون معنایی که در جسم هست در روح نیست. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از امر پروردگارم است. و ما اوتیتون من العلم لا قلیلا، شما هم راجع به روح خیلی کم میدونید. پس ماهیت روح شد از جنس غیر ماده.
بله.
از جنس غیر جسمانی که بخواد زمان و مکان و ابعاد ثلاثه و این چیزها داشته باشه. اشاره کردم که خود روح هم مراتبی داره. غالبا وقتی که روح به بدن تعلق میگیره از واژه نفس در بارش استفاده میکنن. البته نفس به معانی دیگری هم استعمال شده، به معنای خود و به معنای دیگه هم استعمال شده. خود باز اون مثلا نفس اماره، نفس لوامون و بحثای دیگه هست. اما گاهی هم به روح متعلق به بدن کلمه نفس اطلاق میشه، که اون روحی که بدن تعلق گرفته.
بله.
روح انواعی داره که در قرآن همون مثلا روح القدس، روح الامین. در انسان هم تو که اشاره کردم مراتب روح میشه به چهار مرتبه، بلکه پنج مرتبه تقسیم بشه. اون مرتبه روح حیوانی که منشأ حرکت انسان هست، منشأ زاد و ولد انسان هست. روح انسانی که نفس ناطقه بهش میگیم، که علاوه بر اون منشأ تعقل، منشأ فهم و جهانبینیه.
بله.
روح ایمانی که مرتبهش بالاتر از اون دو مرتبه قبلی هست. عرض کنم که روح القدس به اصطلاح، یا اون روحی که تأیید از طرف خداست که خاص پیامبران و امامان علیهم السلام هست. خب اون روح مرتبه بالاتری داره که اینجا شد چهار مرتبه. اگر اون روح قاضی و نباتی رو هم حساب کنیم میشه پنج تا روح. به هر حال اینا مراتبی از روحی که در انسان هست. خلاص این شد که روح در لغت آنچه که منشأ حیات هست، و در اصطلاح اون بعد غیر مادی انسان رو بهش میگن روح.
بله، سپاسگزارم از شما.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329 10553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
یه سوال تلفنی داریم بشنویم با هم.
یه سوال شد استاد محمدی صلاح‌الدین اصفهانی، مقداری در مورد تبعات و عواقب حالا دنیوی و اخروی اشخاصی که اقدام میکنن به حیوان آزاری، که چند مدت هم هست تصاویرش از شبکه‌های اجتماعی پخش شده. در این زمینه از آیات و یا روایات صحبت کنن که انشالله کسانی که دست به این اعمال میزنن توبه کنن و از این کارشون دست بردارن. سپاسگزارم.
خب جناب استاد بفرمایید، حیوان آزاری مورد سوال بود.
این که فرمودن که روایات در این زمینه خیلی زیاده. پیامبر فرمودن که در قیامت هیچ پرنده یا غیر پرنده نیست که بدون حق کشته شده باشه، مگر اینکه روز قیامت میاد یقه اون طرف رو میگیره، ما من دابتن طائرن ولا غیره یقتل و بغیر الحق الا ست خاصمه یوم القیامه. باز پیامبر فرمودن من قتل عصفورن عبثن عجل الله یوم القیامت من یقول یا رب ان فلانن قتلنی عبثن ولم یقتلنی لمنفعتن. پیامبر فرمودن که اگر کسی گنجشکی رو بی سبب بکشه، اون گنجشک در روز قیامت از او به درگاه خداوند می نالد و میگه خدایا پروردگار من فلانی من رو بدون اینکه بخواد استفاده براش داشته باشه بی سبب کشت. از این دست باید خیلی زیاده که بخواد مونده بشه. مثلا لعنه، پیامبر فرمودن لعنه الله و من مثل بالحیوان، لعنت خدا بر کسی که بخواد حیوان رو مسله بکنه، حتی حیوان رو. از این دست باید خیلی زیاد هست که وقتی گذشته و باید دوستان میتونن مراجعه کنن به میزان حکمه، کلمه حیوان رو بگیرن، اونجا روایت متعددی نقل شد.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد محمدی. درباره حیوان آزاری انشالله در برنامه دیگه اگر سوالی مطرح شد بیشتر سخن خواهیم گفت. انشالله همه ما به دور باشیم از این گناه. سپاسگزارم، خداوند یارتان.
آمده‌ام که تا به خود گوش کشان کشانم، آمده‌ام که تا به خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانم، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
رسم بندگی عنوان برنامه بود که تقدیمتون شد با پاسخگویی استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سوالهای اعتقادی شما عزیزان. با رادیو معارف همراه باشید.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم.
به ساعت 9:30 رسیدیم. همطور که خدمت شما عزیزان اعلام کردیم، برنامه سلام زندگی به مدت 80 دقیقه در این لحظه تقدیم علاقمندان میشه.
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار. زندگی